بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوارانی که همیشه با برنامه بهار سلامتی ما رو همراهی میکنید. خیلی متشکرم ازتون. جا داره که تبریک بگم به همه محبین خاندان پاکی و عصمت ولادت بانوی صبر و استقامت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو. با یک سری دیگه از برنامه مجموعه بهار سلامتی قسمت دیگرش رو خدمتون تقدیم میکنیم با حضور استاد گرانقدرمون حاج آقا اخوان. حاج آقا مجدد خدمتون سلام میگم و خدمتون عرض تبریک دارم.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه. بندم تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه اعیاد خوب و نورانی و پربرکت خلاصه باشد و همه دلها ایشالله نورانی باشه. ما در خدمتیم.
سلامت باشین. استاد عزیز، ما توی قسمت‌های گذشته برنامه با عناوین مختلفی که سلامت و طبع سلامتی رو تو خانواده حفظ میکنه، از بحث شجاعت، شهامت، عفت، حیا، ادب اینا رو بحث کردیم. یه موضوعی که ما سراسر در خاندان ائمه انبیا میبینیم سرزندگی و شادابیشونه. یعنی هر چقدرم که مصیبت از مردم، از جاهلان بهشون میومد، بازم اون نشاط رو داشتن و صبر میکردن که سعی و تلاششون بود که حتی خداوند میگه که یا رسول، مردم به خاطر اخلاق حسنت و اون نشاط و شادابی و گشاده روی داری به شما سعی میکنن که نزدیک بشن. در مورد این اگر لطف کنید.
استول اتمم مکارمل اخلاق، از جمله های طلایی حضرت زینب سلام الله علیها که مثل خورشید درخشان قرنهاست می درخشه، این جمله‌ای که وقتی پرسیدن زینب جان از کربلا چه خبر، گفت ما رأیت الا جمیلا. خیلی تحلیل ها کردن علما در مورد این که ما رأیت الله جمیلا یعنی چی. خیلی حرف ها گفتن. یکی از اون حرف ها که گفتن، گفتن که آقا ما رأیت الله جمیلا یعنی زینب کبرا وقتی سر حسین رو به نیزه می دید، وقتی جریان ها تو کربلا اتفاق افتاد، وقتی شش ماه سر دست بالا رفت، وقتی اون همه ظلم به مظلوم شد، زینب میدونه که آقا نباید فقط این برهه رو ببینی و این روز عاشورا، این ظلم پیامدی داره که یه جبهه یه حق و تا قیامت بیمه میکنه. خیلی زیباست دیگه، یه رنج امروز میکشی اما یه جبهه. از تمام فرمودن که خلاصه محرم و سفر است که اسلام رو نگه داشته. یعنی این جبهه حماسی تاریخ در طول تاریخ، اینهایی که ضد طاغوت میجنگیدن بهشون بگو آقا از کی درس گرفتی؟ میگه حسین کربلا. به گاندی، گاندی که مسلمان نیست، از کی یاد گرفتی؟ حسین کربلا. لذا درسته یه اتفاقه، ولی زینب کبرا ما رأیت الله جمیلا یه بر دیگه شو که نگاه میکرد بید که مظلوم اگر ظلمی بشه، جبرانی که خدا میکنه، تلافی که خدا میکنه، حکمتهایی که در سیستم بالاخره الهی هست، خیلی اتفاقای بزرگتر تنین انداز میشه و خط جبهه حق بیمه میشه. یه پرچمیه که این پرچم وقتی به اهتزاز در میاد، پرچم مظلومیت، همه متوجه میشن. یعنی وقتی علی اصغر میاد سر دست، ابی عبدالله الوسی میگه باشه من مقصر، اصلا من کافر، بچه که گناهی نکرده که. این پچپچی که میفته توی یزیدیا، راست میگه حسین، این بچه که گناهی نکرده، این یعنی بذل محجته لیستنقض عبادک من الجهاله. یعنی این که تلنگر، یعنی این که آقا آره، پس اگر یه همچین به قول ماها باگ و ارورهایی داره میده، یه بالاخره این نکته هست، پس نکنه بقیه حرفای نام خواستن خلاصه ما رو بالاخره گول بزنن بیانن توی جبهه دیگه، یه حرف دیگه، یه سخن دیگه. ازا میخواییم تو جریان کربلا همهمه ای که نه تنها فقط تو کربلا، جبهه باطل رو در کل تاریخ به لرزه در آورد. این اتفاقی که الان داره تو غزه میفته، 5000 مثلا کودک و بعد نوزاد و بعد اینا همه دارن به شهادت میرسن، 12000 نفر مظلوم دارن به شهادت میرسن. آقا گیری مثلا شما حق با شما، کسی دیگه داره باهات میجنگه، حالا این بچه رو چیکار داری؟ اینجا که بیمارستانه که، اینجا که اصلا مدرسه است که. ما رأیت الله جمیلا، درسته که خیلی لحظاتی که داره اتفاق میفته تو غزه دردآوره، اما اون خروجی که ایجاد میکنه، اون آنچه که بر ما خلاصه در آینده خواهد داشت، اینه که اتفاقای خیلی بزرگ تاریخی میفته. پیچ تاریخی یزیدی‌ها نمیمونن، همونطور که یزید 3-4 سال بعد از کربلا فوت کرد، همین اتفاق خواهد افتاد برای اون کسانی که دارن تو غزه اتفاقا رو رقم میزنن، اونا هم خیلی سال نخواهند بود. یعنی پای تخت خلاصه حاکمیت نباید خون ریخته بشه. وقتی ریخته میشه اینجوری، اونم خون مظلوم، این تخت نمیمونه. این نکته اول. درس دومی که علما گفتن، بزرگان گفتن در تفسیر ما رأیت الله جمیلا، همین نکته شماست که آقا اولیاء الهی در اوج سختی ها، در اوج مشکلات، وقتی نگاهشون میکنی با نشاطن، وقتی نگاهشون میکنی سرزندن، اصلا افسردگی براش معنا نداره. این روایت امام جواد خیلی عجیبه. امام جواد علیه السلام فرمودن روز عاشورا هر چقدر به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، قیافه اونایی که داشتن به پول میرسیدن، یزیدی‌ها که قرار بود به وزن سرها طلا بگیرن، قیافه هاشون ترسانتر میشد، رنگ‌ها پریده تر میشد، حالها گرفته تر میشد. خیلی عجیبه. از این طرف حسینی ها که داره لحظه به لحظه به ظاهر دارن شکست میخورن، دارن شرایط شهادت براش چه بسا فراهم میشه، امام جواد علیه السلام فرمودن ظهر عاشورا هر چقدر به لحظه شهادت نزدیکتر میشد، چهره حسین برافروخته تر میشد. هر چقدر به شهادت نزدیکتر میشد، حسین چهرهش نشاط پیدا میکرد. یعنی میخوام بگم مؤمن جریانش اینطوریه، تو اوج سختی ها حالش خوبه. ما رأیت الا جمیلا رزن به رضائک، تو قتلگاه از زبونش نمیفته. بر فرس سرخ مو هر که تو را دید و گفت حسین جان، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. بابا این چقدر ما همه رنگامو پریده، ما همه ترسانیم، بعد او چقدر با نشاطه، او چقدر حالش خوبه. و تو بحث بهار سلامتی اصلش هم همینه ها. گاهی وقتا میخوای با سکنجبین و با نم شرط زعفران و با نمیدونم زنجفیل کارو حل کنی، گاهی وقتا دل آدم ها حالش خوب که میشه در اوج سختی ها، آدم ها وقتی نشاط دارن نگاه میکنی مقاومتشون نسبت به بیماری ها، نسبت به مشکلات روحی روانی بالا میره. و اگر آقای اکبری دیدیم یه جامعه، یه مردمی آمار افسردگی داره توشون بالا میره، آمار خودکشی داره بالا میره، یکم باید بررسی کرد کی مقصره. نکنه من آخوند باید چیزی میگفتم، نکنه اون معلم باید چیزی میگفته. یعنی همه چی با بیمارستان زدن هم حل نمیشه که هی ما بیاییم مثلا بیمارستان نم 10,000 تخت خوابی، 100,000 تخت خوابی، هر چقدر بیا افتتاح کنیم.
ما بیمارستانی داشته باشیم مثلا 80 میلیون ایرانی هستیم، بیمارستانی داشته باشیم 80 میلیون نفره، این افتخاره که ما 80 میلیون نفر رو بکنیم تو بیمارستان.
هر کدوم از این وزیران محترم که تشریف میارن مثلا افتخارشونه که ما اومدیم مثلا یه مثلا 10,000 تخت خوابی جدید رو انداختیم، 5,000 تخت خوابی جدید رو انداختیم. میخوام بگم افتخار اینه که تو بگی آقا من بیمارستانها نصفش خالی شد، یعنی من یه کاری کردم، یه طرحی رو داشتم، الان طرحی حتی متاسفانه در این برنامه هفتم سند سلامت که شما نگاه میکنید توجه به مباحث پیشگیری خیلی کمه. یعنی حتی جالبه ها، خود وزارت بهداشت میگه یا در حوزه سلامت من 25% میتونم کار انجام بدم، بقیش رفتی من نداره. یعنی خیلی دستگاهی دیگه باید مقدمه چینی کنن، زمینه سازی کنن، ولی مشکل اینه که 25% کار سلامت به عهده وزارت بهداشته، اما همه بودجه ای طرفه. یعنی نهادهای دیگه که باید پیشگیری رو سیاستشون باشه یه کاری کنن که آقا چیکار کنیم دل این جوان شاد باشه، چیکار کنیم دل این خانواده شاد باشه، چیکار کنیم نشاط واقعی توی خانواده باشه. نشاط که بیاد دیگه غم و غصه که بره، افسردگی که بره، بیماری ها میره. حال آدم ها وقتی خوب بشه، دل آدم ها وقتی خوب بشه، دیگه اصلا مریضی معنا نداره. نمیدونم همینجا بود فکر کنم خوندیم که دور امیرالمومنین حلقه زده بودن، کجا بود روایت و خدمتشون خوندیم، اصحاب نشسته بودن، یکی گفت آقا قوی ترین موجود تو عالم چیه؟ یا امیرالمومنین، حضرت فرمود قوی ترین موجود تو عالم کوه. المؤمن کل جبل راسخ دیگه، مؤمن مثل کوه، یعنی کوه خیلی سفته، خیلی محکمه. آقا قوی تر از کوه هم داریم یا امیرالمومنین؟ فرمود بله قوی تر از کوه، آهنی که این کوه رو میبره قوی تره. قوی تر از آهن هم داریم؟ بله آتیشون آب میکنه. قوی تر از هر کی که میپرسیدن، قوی تر از آتیش هم داریم؟ بله آب میریز روش خاموش میشه. الان میدونید که آب با فشار بالا سنگ رو برش میده. آقا قوی تر از آب هم داریم؟ فرمود بله قوی تر از آب این ابرهای با این عظمت رو که اینو جابجا میکنه. آقا قوی تر از ابر هم داریم؟ آره بادی که اینو جابجا میکنه، ابرها رو جابجا میکنه. قوی تر از باد برش باد داریم؟ من فولاد رو با باد میبرم. آقا قوی تر از باد هم داریم؟ فرمود یکی که میپرسیدن، حضرت فرمود قوی تر از باد این انسان با این عظمت ساختمانهایی میسازه، بدنی داره که سیستمش سیستم ریح و بادیه و اینو کنترل میکنه. آقا قوی تر از مثلا انسان هم داریم؟ حضرت فرمود قوی تر از انسان خوابه. انسان با این همه پیچیدگی خواب بیچارش میکنه. وقتی میخوان مثلا اسرائیلیا و اینا مثلا میخوان کسی چیز بگیرن، اسمش چیه؟ مثلا اعتراف بگیرن، یا 11 روز 10 روز 12 نذار بخوابه، آب مثلا آب تو صورتش میپاشن حرف بزنه. چرا؟ چون میگن خواب چیز خیلی مهمیه. آدمی که نخوابه اصلا میمیره و قوی تر از این انسان خوابه که بیچارش میکنه. نفر بعدی پرسه آقا خوابم ول نمیکردن، خوابم قوی تر داریم؟ ازت فرمودن بله خوابم قوی تر داریم. غم و غصه، افسردگی، ناراحتی به دل بیفته خواب از چشت میپره. یکی میگه من 3 روز نخوابیدم. گفتم چرا؟ گفت دخترم اینجوری شده، چی اونجوری شده، ما مشکل خانوادگی داریم، اصلا خوابم نمیبره، 3 روز خواب از سرم پریده. آدمی که 2 روز نخوابه مریض میشه، 3 روز هم طور صاف صاف نشسته و خواب به چشش نمیاد. بعد آخری پرسه آقا امیرالمومنین خیلی پیچیده شد از غم و غصه ای که همه چی رو قوت داره، خواب از چشه انسان به عظمت میپرونه، قوی تر داریم؟ حالا به یه بیان دیگه تو روایت دیگه حضرت فرمودن بله قوی تر از غم چیه؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تازه باید ذکر یه جوری بگی گوشت هم بشنوه، خیلی مهمه. یعنی گاهی وقتا ما خودمون باید به خودمون تلقین کنیم، یعنی صدای لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بشنویم. همین ذکر یعنی که آقا بالاترین قدرت دست خداست، تو غم و غصه برای چی داری وقتی که همه چی دست اوه؟ بسپار به خدا دلتو، با خدا صاف کن، بسپار خدا کارا رو جور میکنه. و هر چند پیش آید تو بی لباس اومدی، بی لباس هم میری. تو همین جوری که این همه خونه‌ای که داشته باشی نداشته باشی، پول داشته باشی نداشته باشی، جمال داشته باشی دکترا داشته باشی نمیدونم لیسانس داشته باشی نداشته باشی مغازه، اینا همه موقتی هستش دیگه. یعنی میایم و میریم، هیچی تش نمونه. لذا اینهایی که خودشون درگیر میکنن، میگه آخرالزمان شهری پیدا میشه به نام طهران با تی دست دار. حضرت به مفضل فرمودن، فرمودن مفضل یک وادی فرمودن وادی زورا رو میدونی؟ وادی زورا تو روایت 2 جا گفتن، میدونی کجاست؟ یکی بغداد رو گفتن، یکی تهران رو گفتن. حضرت فرمود بله، فرمود که وادی زورا میدونی کجاست؟ مفضل گفت نه آقا نمیدونم کجاست، شما بفرمایید. حضرت فرمودن توبنی بلدتن فی حوالی ری تحت جبل اسفل، درشت کوه سیاهیه، فی حوالی ری در اطراف شهر ری، توبنی بلدتن یه شهری میسازن، تو سما آیندگان اسمشو میگذارن تهران با تی دست دار، تو سما به تهران قصورها که قصور الجنه، مردم تو این شهر پیدا میشن که اینا دنیا طلبن. مردم خوب خیلی داره ها، ولی میگه مردم اینه پیدا میشن. بعضی از خونه هایی که تو بعضی از شمال تهران میگن آقا در دنیا مثلا بی‌نظیره، در خاورمیانه بی‌نظیره، یه پولای عجیب غریبی اومدن خرج کردن معلوم نیست برای چی. اون طرف پیرمردیش 80 سالش اومده دیدم یه پنت هاوسی درست کرده که اون بالا مثلا میچرخه، حالا نچرخه. مثال عرض میکنم، چه هزینه هایی چه اتفاق هایی میفرماد که بعد تو این شهر که مردم پیدا میشن، شهر رو جوری میسازن و خونه ها رو جوری میسازن، قصورها که قصور الجنه، دنبالش در مورد زنهاست که میگه مردم دنیا طلب تو این شهر زیاد میشن، بعد زنهاشون هم دنبال همین چیزان. میگه آقا شغل شوهرم دیگه کفایت نمیکنه، 2 شیفت برو، خودش میره سر کار، زنها بر مرکب ها سوارن میرزن تو خیابونا. یعنی عرصه اجتماعی هر جور نگاه کنی زنه، یعنی به جای اینکه بچه داری کنه نسل بیاره، میگه آقا من خرجم کفاف نمیکنه دیگه، دخل و خرجم با هم سازگار نیست، بالاخره توقع رفته بالا. بعد حضرت فرمودن که اگر بعد می طلاق تو این شهر زیاد میشه، طلاق تو این شهر زیاد میشه، منطقه 1 تهران به ازای 100 ازدواج روزانه 59 طلاق یا آمار من دیدم ثبت میشه. این خیلی وحشتناک. اگه 100 ازدواج 59 طلاق میشه، به ازای 100 تا 59 تا طلاق روزانه ثبت میشه تو منطقه شمیرانات. کرج 100 ازدواج مثلا 60 طلاق ثبت میشه. خب طرف تو ماشین خوبی هم نشسته اما حال دلش خوب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره این مسائل و این مشکلات و اینها، یعنی رفتن به این سمت و سویی که دیگه طرف دنیا برای جدی میشه، حتی حاضر به طلاق برسه زندگیش، خانوادهش اصلا بپاشه، اما حداقل های توقعاتش رو پایین نیاره. متوجه چی میخوام بگم؟ گاهی وقتا مردم دیگه مریض میشن، یعنی آرامش نداره، میگه من میخوام برم فلان مهمونی، 3 ماه دیگه مهمونی فلانیه، لباسی که اونجا بپوشم باید لباسی باشه که قبلا جای دیگه من نپوشیدم، بعد چقدر حالا هزینه بگردم، پول داشته باشم نداشته باشم. یعنی خودمون برای خودمون دردسرهایی رو ایجاد کردیم و گرفتاری رو ایجاد کردیم. حالا اینو خواستم یه خطی عرض بکنم، مخصوصا شهرهایی مثل تهران که در روایات تذکر داده شده بهش و به ما گفتن که آقا خیلی مراقب باشید. بعضی شهرها یک مرتبه یه جنسی از مردم میرن سمت اینکه فاصله بگیرن، از اینکه دلهای آرامی داشته باشن، میرن تو چشم و همچشمی، میرن دنبال اینکه آقا خلاصه پول بیشتر جمع کنیم و حاضر طلاق بگیره، اما شوهرش دو شیفت که کار میکنه، خودش هم که داره دو شیفت کار میکنه، بالاخره اینقدر فشارم به خودش بیاره، ولی در چشم دیگران بگه من وضعم خوبه، بگه ماشینم فلانه، بگه آقا ناکن پرستیجم چنینه. خیلی زندگی ها سخت شده، اونم سخت شده، سختش کردیم، اینکه آقا تسهیلگری کنیم فلان کنیم. ولی مردم سال 57 بانک جهانی ببینی آماری داده، میگه سال 57 نزدیک به 54% ایرانی زیر خط فقرن. یعنی کسی برنج نداشت بخوره، کسی ماشین نداشت، کسی نام تلویزیون نداشت، کسی خیلی تا نداشتن مردم، اما دلها شاد بود، دلها خوش بود، چون چشم و همچشمی نیمده بود، توقعات بالا نرفته بود، غم تو دلها نبود. الان یه جوری شده که طرف نگاه میکنی دوتا ماشین داره، بعد نگاه میکنی هر روز دو شیفت مثلا پلو میخوره، سالیه بارم گیرش نیمد، پلو میخوره، آبگوشتش به راهه، پول تو جیبی بچهش به راهه، ولی آخرش دل شاد نیست. بعد نگاه میکنیم این بحث سیاسی فالا میسارش هم بهانه است، آخرش نگاه میکنه خب چرا؟ میبینیم توقع رفته بالا، یعنی طرف پیش خودش صغرا کبرایی که میچینه میگه من چرا مثل فلانی نباشم. حالا کافی 4 تا از این مسئولان باشن که مثلا الناس به دین امرائهم دیگه، یعنی حقوقای نجومی فلان هم دوره‌ای داشته باشن، مردم دیگه خودشونو با اونا بسنجن، دیگه کلا چرخ زندگی میرزه به هم. اما خلاصه دست خودمونه های اکبری، دست خودمونه.
اگه اجازه بدین آره. میان برنامه ببینیم، برنامه برگردیم انشالله بقیه مصادیق نشاط آره. و علت نداشتن نشاط رو با هم صحبت آره. کنیم. خدمتتون هستم.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد برلبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هنيا اهدي لمن قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون دنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
در مورد همین نشاط که داریم صحبت میکنیم، خود نشاط چی اصلا؟ ما به کی میگیم با نشاط؟ من از کجا بدونم با نشاطم؟
ببین یه بحث، حالا چون موضوع ما طبیه، مگر نه حالا ممکن از بود روانشناسی یا علم النفس خیلی حرفا بشه زد، اما چون بحث اون طبیه، نشاط یعنی یک حرکت با ثبات گرما از درون به بیرون به صورت آرام تدریجی و رو به بالا، رو به در واقع یعنی بیشتر شدن، افزایش. نشاط یعنی این که من لحظه به لحظه از درونم حرارت بجوشه. وقتی شما در کنار یادم با نشاط قرار میگیرید، نمیدونید چرا اصلا کنارش قرار میگیره، حالت خوب میشه. چرا حالت خوب میشه؟ چون از درون او مثل یک فواره داره گرما به سمت تو اتساع پیدا میکنه، پخش میشه. یعنی از درون گرما میجوشه. حالا این گرما دو جوره، یه گرمای ناری داریم، یه گرمای نوری داریم. نشاط ما دو جوره، نشاط ناری داریم، نشاط نوری داریم، هر دوتاش هست. آدمی که سرده نشاط نداره، آدمی که گرمه با نشاطه. حالا اگه این گرمه گرمه معنوی باشه، پیرمرد 90 سال است، دست بردنش هم میزنی سرده، اما چنان نوری داره، چنان نشاط معنوی داره، ساعتها با او حرف میزنی لذت میبری، حالت خوب میکنه، اصلا مواجهه با او به تو نشاط میده. مثلا تو روایت امام صادق، من الان نگاه کردم قبل سرما شد شما، آدم چه روایت قشنگی تو محاسن جلد یک، امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای با نشاط باشی، 10 تا چیز تو رو با نشاط میکنه. یکیش فرمودن محادثت الرجال، یعنی بری پیش آدم های بزرگ معلوم، یعنی علم بزرگ، نمیدونم چقدر منظوره بزرگ، یعنی آدم هایی که بالاخره نفس دارن، قوت دارن، روح بزرگ دارن. وقتی با اینو سخن میگی حالتو خوب میکنه. یعنی معلوم میشه نشاط همش هم به این نیستش که مثلا من یه آهنگ رپی بذارم تو گوشم، بعد از اون طرف خود تپ این سرد مغز منو سرد بکنه، بعد بسیار من افسرده بکنه، بعد احساس بکنم نشاط دارم، بعد از اون طرف احساس کنم چقدر دلم گرفته، ذهنم درگیر، یک گرمای با سرعت اولی داره اون موسیقیه، اما سرمای دومیش داره رو مخ من اذیتم میکنه، مجبورم سیگار بکشم تازه این سردیه. خب سیگارم دور اولش گرمه، دومش سرده، پس بذار یه نخیخی بزنیم، بذار یه نمیدونم، میره سراغ چیزای دیگه، میرن خیلی که دنبال حرفان میرن، معلومه از کجا در میارن. اما اگه ما نشاط رو بردیم سر جای خودش و معناش این شد که آقا پیش آدمهایی که روح قوی دارن، آدمهای بزرگ، به بهانه برو با اینا هم صحبت شو، ببین چه حال دلت خوب میشه. یکی از راهکارهایی که امام صادق علیه السلام فرمودن لا علم الا ان عالم ربانی، نور واقعی العلم نور یقذف الله فی قلب من یشا، هر چی استادت بزرگتر، هر چون آدمی که باش حرف میزنی بزرگتر، نور او بیشتر، نور تو هم بیشتر میشه، حال تو هم بهتر میشه. گاهی وقتا نشاط همینه، یعنی شما مواجهه با آدمای بزرگ میکنی. گاهی وقتا رفیق کوچولویی داریم خیلی کوتوله است، اجت روحی باش حرف میزنی ما رو میبره تو حرفای خالزنک، ما رو میبره تو حرفایی که معلوم نیست چی توش در میاد، اصلا کدورت روحی میگیریم، اصلا حالمون گرفته میشه. با من عقاب بلند پرواز، تیز پرواز، با اون نگاه بلند کنار این آدم کوتوله‌ای که حرفهای خالزنک، نه فلانی اصغر فلان کرد، اکبر فلان شد، سقراط چیکار کرد، کبرا چیکار کرد، منو کشیده کجا؟ اصلا احساس میکنه اون بالونی که میتونه تو آسمون بره گیر یه نخ آویزونه به یه درخته. خودش میفهمه. و این یعنی بی‌نشاطی. حالا هرچی آهنگ گوشش بذاره، هرچی بخواد مواد، حالا چه از سیگارش چه تا تش مواد مخدر بخواد ذهنشو پرت بکنه، با ذهن پرت کردن که کار حل نمیشه که. خب بالاخره امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، یه جای تو با خودت خلوت میکنی، اونجاست که میفهمی تمام این نشاطها کاذب بود. من باید از دلم، از درونم یه چیزی به نام گرمای نوری و ناری میجوشید که نه تنها حال منو خوب کنه، حال تو رو هم خوب کنه، حال او رو هم خوب کنه، حال زنم هم خوب کنه، حال شوهرم هم خوب کنه. خانم میگه خب بقیه رو باتم بخونم، خیلی رواتر قشنگه،
بفهمید استفاده میکنم.
نکته ای داری بگو؟
من خواهش میکنم بفهم.
امام صادق علیه السلام تو کتاب محاسن جلد 1 فرمودن که ان نشرت فی عشرت اشیاء، 10 تا چیز نشاط ایجاد میکنه، حال آدم رو خوب میکنه. یکی فرمودن المشی. من خیلی فکر میکردم پیاده روی چجوری حال آدم رو خوب میکنه. طبیا میان حالا بحثای علم نفسش جدا، اگه میشه آخه مثلا پیاده روی برای چی باید حال آدم خوب بکنه؟ من یکم فکر کردم دم اگر شما بخوای حرارت غریزی، حرارت غریبه یعنی غذای بخوری گرم بشی، غذا که بخوری گرم بشی این حرارت، حرارت غریبه است. حرارت غریزه بنیان تو قوی میکنه، بنیت تو قوی میکنه، حال اصلی تو خوب میکنه، یعنی حرارت از درون میجوشه. اگه شما بخوای اعضا رو گرم بکنی میتونی غذای بخوری، میشه حرارت غریبه، عضو گرم میشه. اما زمان میگه حال روح هم رو میخوام خیلی عمیق حالم خوب بشه، میگم باید یکم حرارت غریزتم بیاد بالا. میگه چیکار کنم حرارت غریزی بیاد بالا؟ میگم پیاده روی کن. پیاده روی بهترین راهکاری که حرارت غریزی رو افزایش بده، یعنی از درون گرما میاد بالا. کافیه ما روزی مثلا نیم ساعت پیاده روی کنیم، حالا چه بهتر که این پیاده روی رو جایی بکنیم که تپش گرمه، دار و درخت داره. روانشناسی به یکی از این کسایی که مرکز مشاوره ما آمده بود، بعد بهش گفته بود که خیلی افسردگی داشت و بیمار، حالا افسردگی هم بیاد بشه صحبت کنیم خیلی حال
ان شاء الله.
بعد خیلی افسرده داشت، مشکل داشت، گفت چیکار کنم؟ گفته بود برو شمال، برو دریا، یه کیفی بکن، لبه دریا بشین، بعد یه لباسی مثلا بپوش که بالاخره. بعد لباس هم بهش گفته لباس بنفش عوض، بهش گفته بود بنفش. این رفته بود کنار دریا با لباس بنفش، گفت همونجا رفتم عقب بپرم تو آب خودکشی کنم، مردم دویدن منو گرفتن. چرا؟ بعد پیش من گفتم عزیز دلم ای کاش شما آقای روانشناس، رفته بود 4 کلام از این صفرا سوداها خونده بود، تب دریا بلغمه، یعنی سردی، افسردگی از چیه؟
سردی.
ای کاش به تو میگفت بری جنگل، تب جنگل چیه؟ گرمه،
گرم و ترم،
گرم و تره. 1-2 رنگ لباسه ای کاش بهت میگفت آبی بپوش، تازه بالاتر ای کاش میگفت سبز بپوش، میگفت زرد بپوش، تب تو گرم کنه. به حسابی که فکر رنگی رنگی هر رنگی، خب رنگی به پیشنهاد کرده که اون رنگی هم تپش چیه؟ بازم سرده. دو تا سردی. تازه میاد مثلا فرض برای افسردگی بندگان خدا بدبختا میرن پیش روانپزشک، نوریترین بهشون میده. نوریترین برای کسانی که افسردگی گرم دارن، حالا در نگاه همون تپ خوبه، اون جامعه آماری که احتمال امتحانش کرده باشن اینجوری بوده، چون تپ نوریترین خیلی سرده. یه صفرایی که میخواد بزنه و بشکنه و فلان تا میخوره افسردگیش بهتر میشه، چون صفرا میاد پایین. اما افسردگی هایی که از سردیه که میره کنار دریا حالش بد میشه، آب مثلا با فرض کن یه چیزی مثلا آب یخ میخوره، نمیدونم یه لبویی میخوره، یه هم شیری میخوره، یه سرد، تپ سردی میخوره، خیار میخوره حالش گرفته میشه، چای سیاه میخوره حالش گرفته میشه، این افسردگی سرده. این که کز میکنه گوشه ای، این که میشکنه افسردگیش گرمه، اما که کز میکنه گوشه ای افسردگی سرده. اینو بهش نوریترین داده، 3 تا چیز، یعنی هر کدوم اینا کافی بود که طرف بره خودکشی کنه. من چی میخوام بگم؟ لذا حضرت فرمودن که 1 المش، پیاده روی، حرارت غریزه رو از درون بکش بالا. 2 حالا چون همینجا هم هستیم، النظره تو الی الخضره، نگاه کردن به تصاویر سبز، دار و درخت. تو حیات خونه چی بکار؟ درخت بکار، گل بکار، نمیدونم برو جایی که سرسبز باشه. اصلا ما در هفته حداقل 2-3 ساعت مفید باید نگاهمون به سبزه باشه، نگاهمون به تصاویر سبز واقعی یا نه پلاستیک. الان هرچی نگاه کنی صدا میره بالا. اما اگر مثلا یه گل گیاهی باشه که طبیعی باشه، اونم نه تو خونه، تو خونه باشه باز دوباره اون ریح سالم خونه رو به قول امروز اکسیژن خونه رو مصرف میکنه. نه، تو اون حیات عامل نشاط باشه، طرف میره تو حیات کنار گل و گیاهش میشینه، یه حوض کوچولویی هم داره، صدای آب میاد. یعنی اینا رو از ما گرفتن که افسردگی رفته بالا.
تو خونه‌های آپارتمانی می‌بینیم پنجره هاشون یه جا گلدونی دارن، گلدونای گذاشتن پشت پنجره استفاده میکنه. به قول شما از اکسیژن بیرون استفاده میکنه، اون از نزد داخل دیوکسید کربنش هم دوباره شبها به منزل نمیده، طرف هم داره استفاده میکنه، منظره رو میبینه. حتی تو خونه های آپارتمانی هم قابلیتش رو داره.
آره. النظره الی الخضر، نگاه به سبزی. یکی دیگه که میفرماد حضرت الرکوب. الرکوب آیا مستاقش دوچرخه سواری و موتور سواری هم میشه نمیشه؟ طبیعتاً حالا شاید با یه القای خصوصیت خیلی بعید و اینا بگیم بشه، که آقا به هر حال ساعتون یو خلی بین نفسهی و لذت همه ما یو هلو و یو همد رو بریم خرجش کنیم، دو شخص سواری کنیم، این نشاطی پیدا کنیم. این از همون پیاده روی از باب همونه. ولی اسب موضوعیت داره. وقتی شما سوار اسب میشید، بدن ما با بدن اسب پیوست میخوره. یعنی انگار، یعنی وقتی که شما سوار اسب میشی میفهمه بلد نیستی یه جور به سواری میده، میفهمه بلدی یه جوری سواری میده. یعنی انگار روان تو رو میخونه، قشنگ میفهمه چی کاره ای. از نوع سوار اصلا کنار اسب وا میسی میفهمه چی کاره ای، دست میزنه بهش میفهمه چی کاره. یعنی میخوام بگم وقتی شما سوارکار باشی، بری باشگاه هفته ای مثلا یه پولی هم بدی، یه مربی هم اونجا هست، در کمال امنیت سوار اسب میشی. همین اسب سواری چقدر حال آدم رو خوب میکنه. یعنی سوار مرکب شدن، این پیوسته با این اسب، حرکتایی که اتفاق میفته هم باعث میشه سردی ها از بدن بره، مثلا اون پیاده روی که سردی ها رو میبره، اینم خیلی اثر داره. سردی ها که بره یعنی نشاط، یعنی جوشش گرما یک طرف. یک طرف دیگه خود اصلا این ماجرا پیوسته با این اسب و این حرکتی که اتفاق میفته یه دنیاییه که طرف باید فقط تجربهش بکنه. یعنی دنیای خاص خودش رو داره. یعنی شما تمام عضلات بدن درگیر میشه با یک موجود بسیار پر انرژی به نام اسب. هم از اون انرژی میگیری، هم انرژی منفیت رو بهش میدی، هم از اون طرف عضلات بدن همه درگیره. هر آنچه که سردی هر کجای عضلات بدن هست با اتصال با این اسب و حرکتی که اتفاق میفته همش از بین میره. یعنی شما میشه قلمبه نار، نه نار غیر معتدل، نه آتش بسیار معتدل لطیف آماده. میشه نشاط نداشته باش، نشاط یعنی همین دیگه، من دنبال چی میگردی؟ بعدش حضرت فرمودن که الارتماس فی الماء، یه چیزی که خیلی اثر داره شناس. هفته یه بار، هفته دو بار این شنا کردن خیلی مهمه. همون بحثای قبلش که آقا ورزش باعث میشه که سردی ها از بدن بیرون بره و همه اون حرفا پیاده روی و از سواری که گفتیم اینجا هم هست. یکی نکاتش خود ارتباط با آب باعث نشاط میشه، باعث باز شدن مسامات پوست میشه. این همی که در مجاورت آب و بعد سونا طرف میره و کیسه میکشه و نمیدونم کارهایی که تو حمام‌های قدیم انجام میدادن باعث میشه مسامات روزنهای پوست باز بشه، این ریهای فاسد خارج بشه. اصلا میدونی چرا ما افسرده میشیم؟ چون ریه فاسد در بدن ما بالا میره. باید به مناسبتی وقتی سر ختم میذاریم چرا حالمون بهتر میشه؟ به خاطر این ریهای فاسد خارج میشه. وقتی که ما حنا میذاریم چرا حالمون بهتر میشه؟ چون ریهای فاسد خارج میشه. این ریهای فاسد خیلی مهمه. مثلا قدیمی ها میرفتن 2 ساعت تو حمام و یکی از کاراشون همین بود، کیسه میکشیدن، آرد به بدن میمالیدن، نمیدونم او چقدر تکمیت میکردن، تعلی میکردن، کلی کار میکردن،
سفیداب بود، نوره گذاری میکردن و تک تک اینا رو ما چون خیلی همه کارهامون اتفاقا اون حرکت لطیفی که نیاز هست تا آدم به نشاط برسه برعکس شده. ما حرکات‌های خیلی تند و سریع سودا صفرایی می‌بینیم تو جامعه، حتی استحمام هم همینه. این مرغابی که میره تو آب میاد بیرون، یه دوش و والسلام. دیگه اصلا زمانش نیست، وقتشو نداریم. یه بنده خدایی میگفت انگار هرچی سرعت تکنولوژی ما رو سریع‌تر کرده، ما به زندگیمون دیرتر میرسیم، عقب‌تریم. هر چقدر این مسافت بین شهر تا شهر رو وسیله نقلیه سریع‌تر میره، فاصله داداشا، خواهر و برادر از هم دیگه بیشتر شده، دیرتر هم دیگه رو میبینن.
فلسفه زندگی تغییر کرده دیگه. فلسفه زندگی نبود که من به اون مقصد برسم، خود مسیر هدف بود، خود مسیر اتفاقای قرار بیفته، خود سفر باعث بود باعث عبرت بشه. در همین رو گذاشته کنار، فهم کنه اون مقصد موضوعیت داره که برسه که اون پول در بیاد، این هدف ها گم شده. حالا اکبر جان یعنی که نکات خیلی مهم تو روایت میگه، از نکاتی که باعث نشره یعنی چی؟ یعنی نشاط میشه، افسردگی ها رو میبره، غم ها رو میبره، غصه ها رو میبره، یک تکنیک بسیار رایگان ساده برای متأهل ها، بحث استفراغات جماعی، رابطه زناشویی به قاعده، یعنی 40 دقیقه مقدمات و مغازله ها و نوازش ها، حرف های خوب، مخصوصا ماساژ زناشویی رو به جلسه هم گفتیم حتما دوره میخواد، جلسه میخواد، برن خواهرها جلسه تو خانمونش، آقایون جلسه آقایونش شرکت کنن. بعد 20 دقیقه مباحث اصل ماجرای استفراغ جماعی، اگر هفته دو بار خوب به قاعده اتفاق بیفته، درمان همه دردها اینجاست. یعنی میگه آقا درمان صفرا میگه جماع، میگه درمان سودا میگه جماع، میگه درمان بلغم روایت میخونم میگه جماع، میگه آقا درمان ریح، هر خلطی رو که میگه غلبه داره میگه درمانش چی؟ جماع. میگه آقا افسردگی میگه جماع. یعنی رابطه زناشویی درست، یعنی ما جوانهامون اینقدر آتش ازدواج دارن، بعد شرایط ازدواج آسانه که راحت اتفاق نمیفته، رابطه های آلودم که پیش میاد که خودش استراب رو زیاد میکنه و اون نشاط معنویه رو که نمیده هیچی، ظلمت و تاریکی هم بعضیش که به سمت خطا هست و اینها وقتی میده، و در خانه ماندن جوانهایی که بالاخره موقت با هم هستن، تو خیابون با هم رفیقن، پایدار هم نیست این روابط، نه تنها نشاط ایجاد نمیکنه، یه نشاط مثلا نشاط هفته یک ساعتی هست، اما تمام هفته ذهنش درگیره، تمام هفته حالش بده، یعنی اون نشاط واقعی نیست. اگه درستش سر جای خودش اون مباحث اتفاق بیفته، اون نشاط واقعی، اون حال خوب، اون سلامت واقعی ایجاد میشه.
حالا بعضی ممکنه بگن که شما فرمودید مثلا 20 دقیقه پیش نوازی مقدمات،
40 دقیقه،
خب میگن او چه خبره زیاده. من میخوام اینو بگم که نه، نیم ساعت و 20 دقیقه و 40 دقیقه رو شما بکنید 3 ساعت، بکنید 10 ساعت، بکنید 20 ساعت. خب مگه میشه؟ آره میشه. اون پیشنوازی و مقدمات حتما نوازش اعمال یداوی با دست نیست. شما میتونید همسرتو، شوهرتو، خانومتو میتونی از صبح تا شب شروع کنی با پیامک خوب، با لطایف خوب، با ابراز علاقه، با صحبت‌های دلنشین، همینا نشاط میاره. بعد شما متوجه میشید که برای آمیزه شما 20 ساعت قبل مقدمه چینی کردی. همونطوری که وقتی میخوای مهمون دعوت کنی، یه شام میخوای بدی که 20 دقیقه نیم ساعت دور هم باشید، 2 روز براش وقت میذاری، قبلا برنج رو خیس میکنی، حبوبات رو آماده کردی، پاک کردی، 2 شبانه روز شما زمان گذاشتی برای 20 دقیقه اون نشاط دور هم بودنه. همین تو بحث زناشویی هم 20 دقیقه حاج آقا میگم مثلا 40 دقیقه زیاد نیست، کمه. باید شما از 20 ساعت پیش شروع کنی با لطایف، ذهن رو آماده کنی، بعد این همسر شما از 20 ساعت پیشش داره از شما لذت میبره. حالا اون بحث دیگه، اون سلام علیک خصوصی دیگه چقدر به دلتون میشینه. اگر برعکس این باشه، اون پیشنوازی 20 دقیقه اولش نباشه، قبلش جنگ و دعوا باشه، قبلش تشر و نقنوق باشه، به خانمت حرفی بزنی، آقا رو برنجونی، بعد چه آمیزشی، چه همبستریه خدمتتون است.
دقیقا نمیتونه. در ادامه حضرت فرمودن که میخوای نشاط پیدا کنی، یکی اینکه رابطه زناشویی درست، و میگه همسری که میخوای انتخاب بکنی، زنی که میخوای بگیری، شوهری که میخوای انتخاب بکنی، اگه میخوای نشاط داشته باشی، ببین وقتی نگاهش میکنی حال دلتو خوب میکنه، اما اول تو خواستگاری، ببین حال دلتو خوب میکنه، وقتی نگاه میکنی تمام وجودت رو پر میکنه. چقدر این ببین زیبایی نیستا؟ یه روایت که میفرماد النظر الى المرأة الحسنى، این برای مردی که خدمت امام صادق جمعی نشستن، نگاه به یک زن زیباروی حلال. خب طبیعتا این منظور حضرت به خانومام لابد میگه که یک مردی که وقتی بازوهاشو نگاه میکنی، وقتی شجاعتشو میبینی، وقتی هیبتشو میبینی، دلت آرام بشه شاید مثلا. ولی سوال اینه، نکته اینه که اگر خانوم و آقا تو جلسه خواستگاریشون و حالا در ابتدا که میخوان تصمیم گیری بکنن، حواسشون به این نکته باشه، من یه عمر قراره که نشاط از همسرم بگیرم، صرفا نگاه نکنم شغلش چیه، فقط نگاه نکنم که این خانوم مثلا باباش پولدار هست یا نیست، وقتی نگاهش میکنم چقدر دلمو پر کرد، چقدر حالمو خوب کرد، چه احساس میکنم انگار دلم با نگاه کردن و مجاورت با او آرام میشه. بعد این زندگی وقتی که درست رو پایه قوی خودش شکل بگیره، هر چقدر وارد زندگی میشه این نگاه میکنی مرد جوانتر میشه. آتو تو دو سال ازدواج کردی باید پیرتر بشی، این نگاه کن جوانتر میشه. اینم از عوامل نشاط. یکی فرمودن از سواک، یعنی استفاده کردن از این چوب عراقی که دندون رو باش پاک میکردن، که حالا استفواک نمیدونم با الغای خصوصیتش مسواک های امروزی که پلاستیکی هست و خودی سودا ایجاد میکنه رو شامل میشه یا نه، ولی مثلا در آلمان با همین سواک هایی که ذرات بسیار ریزی رو ایجاد میکنه و نفوذ میکنه در لابلای دندان و دندون رو به قول حضرت علیه السلام به اصلش بر میگردونه، حضرت فرمودن از چوب عراق استفاده کنید و ارزن بزنید. چرا؟ فرمود اولا ارزن بزنید که لثه ها آسیب نبینه و اینها. دوما حضرت نکته‌ای که دارن تو این روایت خیلی عجیبه، فرمودن دندان تو رو به اصلش بر میگردونه. و خیلی از فسادهایی که ما تو فضای دهانمون هست به خاطر همینه که این آلودگی ها، اگر مثلا بخوایم حرفا رو با هم چفت جور بکنیم، روایتی که حضرت فرمود دو عصب دو دندون جلو اینجوری وصل به بالا، وصل به بینیه، وصل به چشمه، وصل به دماغ، میره تا بالا. یعنی وقتی شما دندون پلیدی داره، افسردگی داره، نمیدونم کثیفی داره، این تا بالا تمام این سودا رو و این پلیدی رو میبره. ولی اگر نشاط داشته باشه، تو با چوب عراقو زدی، دندانت بسیار با نشاط و تمیزه، همین نشاط رو سمت بالا میبره، روانت هم آروم میشه. نمیدونم، تحلیل همجوری سرپایی بنده است که شاید بشه مثلا استفاده دارم کرد.
فکر کنم حدیث یا روایت به ذهنم میاد که مسواک زدن باعث پرنوری چشم میشه و سرمه سنگ کشیدن باعث خوشبوی دهان میشه.
خب اینا ربط داره
و الان تو پزشکی خب مشخصه که ماین تریجمینال و سراحی دهان و حلق، گوش و بینی داخلا به هم دیگه مربوطه. پس هر کدوم شما پاکیزه کنی تو کل دماغ و مغز هم اثر مثبت داره.
یه فکر کنم باید ببندیم روایت رو. حضرت فرمود قسل الرأس بالختمی فی الحمام، هم که الان گفتم. حضرت فرمود میخوای نشاط پیدا کنی، حمام که میری ختمی، شامپو ختمی به سرت بزن. حتی شامپوی امروزی نبوده ها، گل ختمی رو میریختن. میدونی که گل ختمی هم بهتره که اون برگاش باشه، تا جایی که میشه کاسه هاش رو، خود کاسهش گاهی وقتا حساسیت ایجاد میکنه. اون برگاش رو ترجیحاً
گلش نباشه،
گل ختمی کاسه وسطش داره، کاسهش نباشه بهتر. برای بعضی حساسیت ایجاد میکنه. گل ختمی رو پودر میکنه، میزه تو آب جوش، یکم که 10 دقیقه رو که اونه لعاب میده، اینو میذاره به سرش، مثل شامپو عمل میکنه،
خسناک هم میشه.
آره اصلا بعد بمونه خراب هم میشه، نمیشه مثلا درست بکنه بگیرم میذارم خونه و شامپو آماده. این شامپو آماده نیست، همونجا فقط به کار میاد. و نگاه میکنه چقدر حالش خوب میشه، مسامات باز میشه، این گردش هوا تو بدن خودش کلی خاصیت ایجاد میکنه. همون سوراخی که حمام ها داشت، هوای آلوده ازش میرفت بیرون، حال ما تو حمام قدیم خوب میشد، همون اتفاق تو بدن ما هم هست. یعنی گردش هوا توسط این ناحیه که امام صادق فرمودن به اون حکیم هندی دیگه، از این سوراخی که وسط جمجمه ما هست، این گردش هوا به سمت خارج ما باید هدایتش کنیم. یعنی باید یه کاری کنیم این جهتش بیاد به درستی اتفاق بیفته. تو شما ختمی رو سر میگذاری، مساماتو باز میکنی، یعنی آقا ریح های فاسد بیاید از اینجا برید بیرون. بعد تو مسیرتون هرچی آلودگی، هرچی سودای ناصالحه به سمت خروج مثلا پیدا می‌کنم. همینا میشه توجیهات طبی، اینطوریش هم میشه گفت. و آخریش فرمودن که اگه میخوای حال دلت خوب باشه، خوردنی ها و آشامیدنی ها خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما شربت زعفران میخوری با نشاط میشی، چای بابونه میخوری با نشاط میشی، شربت سخود دوست میخوری با نشاط میشی، مثلا شربت سنبولوتیپ میخوری با نشاط میشی. اما اگه از اون طرف مثلا هیچ چیز تب سرد بخوری، مثلا چی بخوری، ذرت مکزیکی بخوری، اصلا حالت گرفته میشه، اصلا ناخودآگاه دلگیر میشه برات. مثلا کافی میکس بخوری دلگیر میشه، مثلا اصلا دلت یو میگیره. یعنی ما بریم به سمت اون چیزهایی که فهرست بکنیم، بزنیم تو اینترنت آیت الله چی گوگل، آقا فرض بفرمایید ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم چیزهایی که طبع گرم و خشک داره و گرم و تر داره تو سبد غذاییم باشه، سرد و خشک ایجاد و چیزهایی که سردی داره نباشه. همین که گرم ایجاد، خوراک ما میشه خوراکهای گرم، نوشیدنی های ما بشه نوشیدنی های گرم، نگاه کنیم حال ما خوب میشه.
با توجه به البته اون قبلا کامل توضیح دادید، مزاج ها و طبایر رو توضیح دادید، با توجه به اونو اگر کسی که شما فرمودید که ما مثلا عرض کنم خدمتتون اون حرکت ملیح اون لطیف یک وقت عبوس بودنه، یک وقتی اگه لب شما یه حرکت مثبتی باز میکنه میشه اون لبخنده، خودش اون مصداق نشاط ظاهریه. حالا داخل مولکول‌های بدن اون هم اگر این نشاط حرکت خیلی با لطافت باشه چقدر قشنگه و باعث انبساط و تحرک میشه. ولی حالا اگر خیلی این مولکول‌ها حرکت عصبی داشته باشه، هیجان زیاد، اینو برای اینکه متعادل کنیم فرمودید اون کسایی که گرمای حرارت زیاد دارن، صفرا دارن، برای اینکه این خشونت تبدیل بشه به یه خورده نشاط ملایم باید یه خورده بهشون خنکی داد. شاید این شخصی که خیلی پر حرارت و خشن شده با یه خورده کاسنی عرق شاتر و اینا بیاد به نشاط لطیف برسه، ولی اون کسی که دچار سردی شده یه حرکتشون منجمد شده. این بنده خدا مثل کسی که سرمازده باید بره یه گوشهی کز کنه، حالا یه خورده یه حرارت لطیف نیاز داره که بیاد بشه اون با نشاطه.
خلاصه خیلی مثال ها و حرفاش فراوانه که چطوری ما میتونیم با اکل و شور حال دلمون رو خوب بکنیم. گاهی وقتا طرف مثلا میخواد با نشاط باشه، فکر میکنه که غذای پر بخوره از لذت دهانی خروجی برای نشاط میخواد بگیره، نمیدونه که بابا درسته که ممکنه لذت دهانی بردی، بالاخره یه حالا تعمیر رو تو دهانت حس کردی و اینها، اما اون دلدردهای بعدش، اون امتلاعات بعدش، از تخمه رأس و کل دا، یعنی چی امتلاعات گوارشی، ریشه همین بیماری هاست. دنبالش هم ببین، یعنی دنبال نشاط، نشاط یعنی سلامتی، نشاط یعنی حال خوب.
آفرین.
اگه میخوای نشاط داشته باشی تو اتفاقا باید مواظبت بکنی که از این اتفاقا رژیم هایی که الان رایجم شده چقدر رژیم های بعضی رژیم خوبی هم هست. مثلا رژیم از امام صادق فرمود آقا 8 ساعت یک بار مثلا غذا میل کن، توی 8 ساعت هم هیچی نخور، اون سر 8 ساعت هم که بخوای چیزی بخوری سه نکات مثلا تو روایت ببینی نکات جالبی داره. اسمش امروز میذارم آقا مثلا رژیم فستینگ. حالا باش اصلا قال صادق قال الباقرش هم نمیخوای، تو اینترنت آقا رژیم فستینگ چه جوریه، همینا رو بیا اجرا بکن، حداقل دو سوم روایت میاد تو خونه هم چیزایی که بالاخره تجربه های مهمی بوده که در طب بوده. یه مقدار ما اگر دنبال این باشیم که اتفاقا اکل و شرب اون به قاعده باشه، نه اینکه بخوریم که نشاط بگیریم، گاهی وقتا نخوریم نشاط میگیریم. این اکل و شرب یعنی به قاعدهش.
من میخواستم ازتون بپرسم که کلمه نشاط رو تعریف کنید. ماشاءالله شما تو همین یک جمله گفتید نشاط یعنی داشتن سلامت. کسی که مریضه که حالا بهش بگو با نشاط باش، خب نمیتونه که. وقتی که سلامت هستید و همه چارچوبا رو حفظ میکنید تو بحث طبیش اصلاح طبایع بتونید خودتون رو سالم نگه دارید، خاص ناخوا با نشاطی. تو یک دقیقه هم جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
خدمت رو عرض بکنم هر چی می‌خواستیم بگیم گفته شد، اما خلاصه انشالله دوستان و بزرگواران
برعکس نشاط رو هم اگه بگید که حالا خوبیاشو گفتیم. آره. اگر چیا رو مراعات، چون بحث طبیه
تو میگه دقیقه
دقیقه حالا شما تو 3 ثانیه هم میتونید.
آره. یه دقیقه که نمیشه، اما چکیده ماجرا این شد که اگر حالمون بخواد خوب باشه، دلمون با خدا یک دست باشه، یک دل باشه، احساس رضا داشته باشیم، شب که میخوابیم احساس بکنیم آقا همه وظیفه‌مون انجام دادیم، با آرامش داریم سر رو میذاریم زمین. نشاط یعنی این که خیالت راحت باشه، خیالت راحت باشه که من الان به کسی بدهکار نیستم، به خدا بدهکار نیستم، همین الان یه آپون سقوط کرد صاف بدم بهشت. نشاط پایدار اینه. در ضمنش تو برنامه روزانه ببین چه چیزی حال خوب بهت میده. ساعتون یو خلی بین نفسهی و لذتها، اونا رو اضافه کن. بگو آقا زندگی دیروز دفتر رمان گذشته من گذشته، فردا هم نیومده، امروز چی حالمو خوب میکنه؟ رفاقت با اون آقا، برو سراغش، دوری از این آقا، ازش فاصله بگیر. اتفاقا میفته. جمله آخری هم که آقای اکبری عزیز فرمودن اینه که از این ورش نشاط، از اون ورش مواظب باشه. هر چیزی که غم میده، هر چیزی که افسردگی میده، هر چیزی که خمودگی میده، هر چیزی که احساس میکنی باش مواجه میشی، استراب و استرس پیدا میکنی، دلشوره پیدا میکنی، از اینا فاصله بگیر. ان شاءالله که خدا به هممون توفیق بده، دل هامون همیشه آسمانی باشه.
زنده باشین. علا به ذکر الله
تطمئن القلوب.
انشاءالله که نام و یاد خدا و انشاءالله دعای آخر هر برنامه‌مون، وقتی که می‌خوایم جامعه و مملکت و دنیامون سلامت باشه، حتما با نشاط هم هست، اونم به ظهور و حضور انشاءالله آقامون صاحب زمان. دعا میکنیم خداوند در فرجشون تعجیل عنایت کنن، ما رو از دعاتون بی نصیب نذارید. استاد با اجازتون خداحافظ میکنم.
اتماس دعا، خدا نگهدار،
زنده باشید. یعنی خداحافظ شما، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت.